مهر 1403 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در فرع چهارم که جلسه قبل طرح کردیم، دو تا نکته باقی مانده است که در واقع این خودش دو تا فرعه، ولذا این دو تا فرع را ذیل مسئله چهارم باید متذکر بشویم. فرع اول این است که اگر سارق توسط مسروق و منح مورد عفو قرار بگیره، یا این که مال خودش رو مسروق و من به سارق هبه کند، بگه دزدید مال خودش، حالا که دزدید مال خودش، خب اگر این کار انجام بشود حد ساقط میشه، ولی یه شرط داره و اون شرط این است که قبل از مرافعه به حاکم این واقع بشود. حالا سبله است، فرق داره، میگم سب کنید یکم. قبل از مرافعه، یعنی اگر مطلب و برد پیش حاکم و از حاکم خواست که حاکم رسیدگی کند و اجرای حد کند، کار تمام است. یعنی اگه حاکم حکم کرد و او بعد بگد خب جناب حاکم من حالا بخشیدم، دیگه فایده ندار، یا چه بگد من دیگه نمیخوام حکم جاری بشد، فایده ندارد، چه بگد آقای حاکم من این مال رو بخشیدم به خود دزده، پس بنابراین دزد مال خودشو برداشته، پس ولش کن، این هبه هم دیگه فایده نداره. یعنی هبه فایده ندارد، هبه اثر چه دارد؟ اثر وضعیشو داره، مال میشه مال دزده، ولی حکم حد را اسقاط نمی کنه. پس ببینید کی اثر جزایی رو برمی دارد؟ اثر جزایی یعنی حد را، قبل از مرافعه، قبل از این که مطلب به حاکم برسه و مسروق و من طرح شکایت کند پیش حاکم و از حاکم درخواست رسیدگی بکند، خیلی خوب، تا قبل از این اگه دزدشو ول کرد رفت، خلاص ول کرده رفت، بخشیدش، تمام. اگر مال رو به خود دزده هبه کرد قبل از مرافعه، اینا همه میشد مسقط چی؟ مسقط حد. دقت کردید؟ اما اگر پیش حاکم طرح دعوا کرد و بعد گفت خب جناب حاکم حالا که شما حکم به قطعیت کردید من بخشیدمش، دیگه این بخشش فایده نداره. یا بگه خب حاکم اصلا دزدی نکرده، من مالو بهش بخشیدم، پس بنابراین دزدی نیست، شما قطعیتش نکنید، هبه بعد از مرافعه هم دیگه فایده ندارد. توجه کردید؟ پس ملاحظه کنید، این فرع اول ما. تمام کتاب‌هایی که در قبل خدمت شما گفتیم تو مسئله قبلی، همون جلد و همون صفحه، این مطلب رو که الان گفتم دارد. قبل از اون کتاب‌ها ابوالصلاح حلبی، تقی حلبی در کتاب الکافی فی الفقه صفحه 412 میگوید و یجوز لمن زفر به سارق اطلاقهی قبل ان یرفعه، کسی که دزد گرفته میتواند دزد چه کند؟ رها کند بر، قبل از این که مرافعه رو پیش حاکم ببرد. قبل ان یرفعه الی ولی الامر، اما فاذا رفعه، اگه مطلب رو برد پیش حاکم، وجب علی ولی الحد، ولی الحد قطعه. اما اگر مرافع رفت پیش حاکم، کسی که ولی امر است باید حد و اجرا کنه که قطعه. ولم یجز له العفو عنه، دیگه بعد از مرافع عفو بخشش فایده ندارد، اما قبل از مرافع میتونه دزد رها کنه، دیگه برو گم شو. این کافیه در فقه. یحیی بن سعید هلی در جامع الشرایع صفحه 560 اونم همین مطلب داره. اذا رفعه فوهبه المال لم یسقط القطع، اگر ببرد امر رو، شکایت رو پیش قاضی حاکم، بعد مال رو هم ببخشد اونجا بش، بخشش بعد از مرافعه مسقط حد نیست. ولو کان وهبه قبل الرفع، قبل اینکه ببردش پیش قاضی اگه بهش بخشید، خب دیگه پیش قاضی رفتن نداره، پیش حاکم رفتن نداره، خب مالیه که دزدیده بهش بخشیده، خب پس الان دیگه مال خودشه، پس دیگه مرافعی در کار نیست. اگر این باشد، بله این دیگه قطع اتفاق نمی افتد. خب کتاب‌های مختصر النافع محقق، قواعد علامه، ارشاد علامه، تحریر علامه، لمعة الدمشقیه شهید اول، مسالک شهید دوم، روضة البهیه شرح لمعه شهید دوم، مجمع الفائده والبرهان جناب مقدس اردبیلی، مفاتیح الشرایع فیض کاشانی، کشف اللسان فاضل اصفهانی، ریاض استلی طباطبایی، اینا همه جلد و صفحه شد تو فرع قبل گفتیم. تو همه اینا این فرع وجود داره. صاحب جواهر میفرماید بلا خلاف اجده فیه، این فرع خلافی درش نیست. چرا؟ نصوص بلش دلالت داره. نصوص رو چند تاشو برای شما میخوانم. اول صحیحه محمد ابن مسلمه، ملاحظه بفرمایید جلد 28 صفحه 38 حدیث اول باب 17، قبلا خوندیم سند را و متن را، لذا دیگه من سند را تکرار نمی کنم چون قبلا خوندم. صحیحه محمد ابن مسلمه، عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جنى الي اعفو عنه، یکی به من جنایتی وارد کرد، می توانم عفوش کنم؟ او ارفعه الى السلطان، یا یقشو بگیرم ببرمش پیش سلطان حاکم. قال هو حق کرد، وقتی به تو جنایت وارد کرده این حق خودت، خب این عفوت عنه فحسن، اگر عفش کنی، خب عف چیه؟ خوبه، شیمه بزرگان است، عف کرده. و این رفعته الى الامام فانما طلبت حقک، اگه یخشم بگیری ببری پیش حاکم، مطالبه چه کرده ای؟ حق خودتو کردی، اختیار با خودت. اگر تو مورد جنایت واقع شدی، هم میتوانی عفو کنی هم میتوانی مطالبه چه کنی؟ حق تو بکنی. و کیف لک بالامام، یعنی حالا کجا دست تو میرسد به امام یا به حاکم، اون دیگه مطلب دیگری است. خب این یه روایت. پس ببینید چرا؟ صبر کن. ما تا حالا گفتیم حد سرقت حق الناسه. پس حالا که حق الناسه، از این روایت معلوم میشد که حالا که حق الناسه، مسروق من حق چه دارد؟ عف دارد. دقت کردید؟ تا اینجا حق عف ثابت میشن برای مسروق و من. باز روایت بعدی بون، حدیث دوم همین باب است، صفحه 39. بله گفتی بینا باش. چشم، یخت سب کن، یواش یواش. حدیث دوم باب باز صحیحه حلبی است. اینم قبلا خونده بودیم. قصه چیست؟ قصه صفان ابن امیه هست، هم تو روایات ما وارد شده هم تو روایات عامه. و قصهش این است. امام صادق می فرماین سألته بله ان رجل یأخذ اللص یرفعه او یترکه. حلبی می پرسه آقا از امام صادق، یکی دزدشو گرفته، آیا باید این دزد رو ببرد به حاکم تحویل بدهد یا میتواند دزد رو چه کند؟ یترکهو، ولش کند، بگه برو گم شو، ولش کند. فقال، امام قصه صفان رو گفتن، فرمودن صفان ابن امیه، دیگه من روایت رو نمیخونم، همینجور اجمالش رو میگم. فرمودن صفان ابن امیه خوابیده بود در مسجد الحرام. خیلی خوب، فوضع رداءه، عباش رو گذاشت و خارج شد برد دستشویی. وقتی که برگشت دید عباش رو بردن از تو مسجد الحرام. گفت کی عبای منو برد؟ دوید دنبال سارقش، فاخذ صاحبه، دزدش خودش گرفت، دزد عبا رو دید، قشنگ عبا رو انداخته رو دوشش، صلوات میفرستد و داره میره. خیلی خوب، فرفعه، گرفتش، اردش پیش رسول خدا، اردش پیش رسول خدا. قاعدتا دیگه بینم اقامه کرده است، اینا دیگه نیست. فقال النبی اقطعوا یده، قطع کنید دستشو، دست دزده. بعد اقامه بینه حکم به قطعیت کردن رسول خدا. بله خوب صبر کنید. فقال الرجل، امیه، صفان ابن امیه گفت یا رسول الله، آیا دست اینا به خاطر عبا من قطع می کنید؟ قال نعم. قال فانا اهده له، که اگه اینطوره من عبا رو بهش بخشیدم، ولش کن، ما اصلا عبا نمی خواهیم، عبا رو بخشیدم به دزده. فقال رسول الله فهلا کان هازا قبل ان ترفعه الیه، این بخشش باید قبل از این باشد که بیاریش پیش من. خب حالا که اووردیش پیش من، بله چی دیگه راهی ندارم. خب توجه بفرمایید آقای موسوی، این جواب سوال شما. تو این روایت پیغمبر حکم صادر کرده، یعنی پس فقط مرافعه و طرح دعوا نیست، بعد از طرح دعوا توسط مسروق و من یا بینه قائم می شود یا خود دزد اقرار می کند. خیلی خوب، بعد از اون حاکم حکم می کند. بعد از حکم حاکم دیگه اگه مسروق و مین گفت نه دلش سوخ من بخشیدم و نمیخواد قطع کنید و یا مال رو بهش هبه کردم، بعد حکم حاکم دیگه فایده ای نداره. چون توی روایت پیغمبر حکم کردن یدش رو چه کنی؟ قطع.
من منظورم این است که بخش به حاکم میکنم من قسم نمیخوارم میبخشم اثبات حکم
شده. همین دیگه گفتم خب همینو گفتم ظاهر این روایت حکمه. خب همینو گفتم ظاهر این روایت بعد حکم رسول خدا طلب عفو می کند و میگه من بخشیدم، بعد حکم پیغمبر میگن دیگه فایده نداره. پس ظاهر روایت این روایت که برای شما خوندیم برمیگردد قصه به حکم، نه مرافعه خالی، یعنی مرافعه ای که منجر به حکم بشود. اگر مرافعه منجر به حکم شد، حکم دیگه نقض نمیشد. ولو بگه بخشیدم دیگه حالا فایده نداره، ولو بگه مالو دادم به خودش دیگه فایده ندارد. مال میشه مال او، ولی مسقط جزا و اسقاط حد نمیشود. چی؟ اوناشو گفتیم. شاید اونجا مثلا لا جایی گذاشته، شاید هرز بوده، شاید هزار تا شاید دار. اون هرزشو قبلا توضیح دادی. خب محدث کاشانی جناب فیض میگوید فانا اهبهو، خب میگد یعنی من قطع رو بخشیدم، خب یا اینکه حقی که بر عهده من دارد رو بخشیدم، و مراد بخشش عبا نیست. این فرمایش فیض تو وافی 15532. لکن ما اگر بقیه نقل‌های روایت رو ببینیم، خصوص روایات عامه، اونجا تصریح داره به این که میگد صفان ردایی علیه صدقه، پس بنابراین همون ردا رو بخشیده است، نه اینکه قطع رو بخشیده باشد یا حق خودش رو بخشیده باشه. نه، ردا و عبا بخشیده شده، و اگر اینا دلیل بگیریم حرف جناب فیض رد میشه. روایت بعدی، بله ولی با بخشش، با بخشش، با هبه ردا، چون وقتی هبه بشد مال خودشو برده. کسی که مال خودشو ببرد گفتیم حد ندارد، ولو از داخل هرز باشه. باش اینا حالا فرع بعدیس میرسیم. یختصر آقا اجازه بدید اینا رو الان من 2 ساله دارم حدود میگم دیگه، از حالا که نمیرم سر جلسه اول. شما جلسه اولی دونه تشریف آوردید، منو برم نگردونید سر 2 سال پیش. خب بفرمایید که روایت بعدیمون صفحه 21، بله نه روایت بعدیمون صحیحه حسین ابن ابوالعلاس همینه. این روایتی که الان برای شما خوندم تو کافی شریف با سند صحیح کافی تو حسین ابن ابوالعلاس، همون جور که تو دعائم الاسلام هم این روایت نقل شده که حاجی نوری تو مستدرک نقلش میکنه. پس این یک، همین روایت صفان هم از حلبی نقل شده تو کافی، هم از حسین ابن عبدالعلا. روایت بعدیمون، روایت بعدیمون میشد که حدیث سوم همین باب، جناب کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام. این هم میشد موثقه، موثقه سماعه. قال من اخذ سارقا فافا عن فذلک له، کسی که دزدی رو بگیرد بعد خودش عفش کنه، فذلک له، مانعی نداره، میتواند عفش کنه، بگه برو گم شو. فاذا رفع الى الامام، اما اگر او رو ببرد پیش حاکم قطعه، اگه اثبات بشه دیگه اونجا عف کردن فایده نداره. فإن قال الذي سرق له، خب اگه اون کسی که مال ازش دزدی شده بگوید انا احبه، احبه له، لم يدعه الى الامام حتى يقطعه اذا رفعه اليه، اگه بگه من مال رو بهش بخشیدم، او را نمیبرد پیش امام و مرافعه انجام نمیداد. خب و انما الهبت قبل ان یرفع الامام، هبه کی تأثیر داره؟ قبل، برای قد، قبل از این که مرافعه رو ببرد پیش حاکم شهر. اگه هبه کرد قبل از مرافعه، بله دیگه حد ساقط میشه، اما اگر بعد از مرافعه هبه کرد دیگه حد ساقط نمیشه. و ذالک قول الله عز و جل و الحافظون لحدود الله. خب این آیه را هم خوندن، فاذا انتهى الحد الى الامام فليس لأحد ان يتركه، وقتی حد به امام برسد دیگه کسی نمیتواند چه کنه؟ حد را تعطیل کنه، رها کنه. روایاتی هم که ما داریم نسبت به چی؟ نسبت به این که بعل شفاعت در حد نیست، اون روایات هم ما نحن فیه رو میگیرد. یه بابی داریم، لا شفاعت ولا کفالت فی الحد. خب روایاتی که میگه شفاعت در حد نیست، شامل حال این مطلبم میشود، بنابر این که ما شفاعت را شامل حال عفو و هبه مال بگیریم، یعنی بگیم شفاعت یه قسمش هم این است که صاحب حد خودش ببخشه، یا مال را به دزد و سارق هبه کند، اینم یه قسم شفاعت. توجه می‌فرمایید؟ اگر شما بگویید که شفاعت شامل این معنا هم می‌شود، اون وقت روایاتی داریم که بله ملاحظه بفرمایید، صفحه 43 حدیث 4 باب 20 میشه، از ابواب مقدمات حدود. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله، کلینی با این سند نقل میکند میشه معتبره سکونی. قال امیر المؤمنین لا یشفعن احد فی حد اذا بلغ الى الامام، وقتی حد رسید به امام دیگه شفاعت توش نیست، فانه لا یملکه و اشفع فیما لم یبلغ الامام. اگه میخوای شفاعت کنی، شفاعت تا اون وقتی است که به امام نرسیده است. اذا رأیت الندم، وقتی دیدی طرف پشیمانه، به گو خوردن افتاده، خب حالا میخوای ولش کنی، میتونی ولش کنی، نبریش پیش امام. وشفع و وشفع عند الامام فی غیر الحد، شفاعت پیش امام در غیر حده، تو حد شفاعتی وجود نداره. مع الرجوع، بعد اینکه رجوع کردید به امام، من المشفوع له ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره الا باذنه، شفاعت در مورد حق کسی نکن مگر اینکه از صاحب اون حق چه داشته باشی؟ اذن داشته باشی برای این شفاعت. ببینید، پس این روایت هم میگه شفاعت مال تا قبل از چیست؟ مرافعه به پیش امامه. بعد از مرافعه دیگه شفاعتی نیست. اگر ما شفاعت را شامل حال ما نحن فیه بگیریم، که اگر مسروق من میخواد عفو کند قبل از مرافعه میتواند، به اینم میگن یه شفاعت، مانعی نداره. یا مال را قبل از مرافعه هبه کرده به سارق، اینم مانعی نداره. لذا این روایاتی که خدمت شما خوندیم همه دال بر این است که چی؟ بفرمایید که داستان، بله بفرمایید که بله، مطلب تمام است و مسروق و منه، کسی که مالش دزدی شده قبل از مرافعه به امام میتواند دزدش رو رها کند، و قبل از مرافعه هم حتی میتواند مالش رو به دزده چه کند؟ هبه کند. یعنی حالا مسروق و من خودش ول کرده، دوتا از این خرمقدس ها هستن که خودشون را آمر به معروف و ناهی از منکر میدونن، میگن ما دزد را باید ببریم پیش حاکم معرفیش کنیم. هرچه این مسروق و من میگه بابا ولش کنیم، اینا میگن نه، ما باید ببریم اینو پیش حاکم. گرفتنش کشان کشان میبرنش پیش حاکم. این بابا به خاطر این که حاکم حد جاری نکند، میتواند بگه خب شما ببریدش، من این مال را که دزدیده است به او چه کردم؟ بخشیدم، هبه کردم. بنابراین مال خودشو دزدیده. کسی که مال خودشو بدزدد، حد سرقت در موردش جاری نمیشه. لذا حتی اگر ما بگوییم حاکم شهر مثل آقای خویی، خب، و بعضی از متقدمین که میگفتن لازم نیست مسروق و من بیاد مطالبه حد سرقت بکنند، اگر بیانه به نحو بیانه احتسابی علا حسبه هم آمدن و شهادت دادن، حاکم حد رو جاری میکنن. خب حتی رو فتوای ایشون، یعنی الان دوتا ناهی از منکر خرمقدس پیدا شده، گفتن این باید دستش دزد قطع بشه، رفتن پیش حاکم شهر شهادت دادن. فتوای حاکمم فتوای آقای خویی بود که احتیاج به آمدن مسروق و من ندارد. دزده میگد آقای حاکم دست منو قطع نکن. چرا؟ به خاطر این که مسروق و من مال رو به من بخشیده است. صداش میزند مسروق و من رو، میگه این مال تو بوده است؟ میگه بله، ولی بخشیدم به دزد. وقتی معلوم بشه به دزد بخشیده شده، باز موجب چه میشن؟ اسقاط حد می شود. حالا هر چی بخیز، یعنی حد جاری نمی شود. من آشا می پزم، تو اسمشو بذار، بگو این چه آشیه، حواست هست، موجب اسقاط حق میشه. حالا کلام در این است، مطلب اینه که این که تو روایات داره مرافعه پیش حاکم، مراد از مرافعه اصدار حکم است یا مراد از مرافعه طرح دعواست؟ ببینید یه فاصله ای وجود داره بین این که کسی میرد پیش قاضی شکایت میکند، طرح دعوا میکند، تا اون وقتی که منجر میشد به چی؟ به صدور حکم. اگر قصه دادگستری ما باشد که حالا ما زمان شاه اینجوری میگفتیم، حالا دیگه خودتون میدونید، میگفتیم که بله پدری شکایت کرده بود از دست زنش که زن من بچه من رو شیر نمیدهد، حکم صادر شد، ابلاغ شد در شب عروسی او پسر، حواست هست پسری که نوزاد بود، حالا شب عروسی شد، حکم ابلاغ شد که مادر باید به فرزندش شیر بدهد و حکم رو در شب عروسی آجانا آوردن تو عروسی که بله حکم حاکم حکم کرده قاضی باید اجرا بشه، مادر باید به بچه شیر بدهد. حالا اون پسر شیرخوار الان شاه داماد امشب است. خب حالا کجا برد شیر مادر بخورد یا برد شیر تو هنجل خونه شیر عروس خانم رو بخورد، کدوم رو بخورد؟ الان دیگه بله یه وقت قصه دادگاه ها اینجوریست. خب این حکمای اینجوری طبیعیست که ارزش ندارد. وقتی 20 سال 30 سال طول بکشد از یه قصه ای، اصلا دیگه صدور حکم میخواد بشد میخواد نشه فایده ندارد. ثم مازا دقت میفرمایید. اما اگر قصه نه اینجور باشد، خب علی ای حال اینجورم نباشد، یه فاصله ای داره. یعنی از اون موقعی که طرح دعوا میشن تا اون موقعی که بیانه بیان شهادت بدن بر سرقت، تا اون موقعی که خود سارق اقرار بکند و حاکم بنشیند بر اصدار حکم، یعنی حتی اگر دادگاه یه دادگاه اسلامی محض هم باشد، بالاخره ساعتی بین طرح دعوا و بین اصدار حکم چه میشد؟ فاصله میفتد. مراد از مرافعه آیا صرف طرح دعوا پیش قاضی است یا نه مراد اصدار حکم؟ یعنی همین که مسروق و من طرح دعوا کرد دیگه نمیتوند دعواش رو پس بگیرد، یا این که نه تا مادامی که حاکم حکم صادر نکرده ولو بیانه چه بدن؟ شهادت بدن، ولی هنوز حاکم حکم صادر نکرده، مسروق و مهر میتواند دعوی خودش را پس بگیرد، بگه من دیگه شکایتی ندارم. کدام یکی از این دوتاست؟ آیا شروع طرح دعوا دیگه نمیتوند پس بگیرد یا نه بعد اصدار حکم دیگه نمیتواند پس بگیرد ولی تا قبل اصدار حکم قاضی میتواند مسروق و من دعوی خودش رو پس بگیره؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ جناب جناب دعوی به مصالحه که اینجا حد مصالحه در حدود که نیست، مصالحه در قضایا شخصی است، حقوق شخصی. حد که مصالحه نداره، مثلا یه فاعل و مفعول رو آوردن، حاکم باید اجرایی میگه مصالحه کنید، حالا یه بارم این مفعول فاعل بشه، خب این مصالحه. خب جناب شهید ثانی در شرح لمعه جلد 9 صفحه 280 میفرماید مراد مرافع است ولو قبل از حکم حاکم باشد، یعنی هنوز حاکم حکم نداده ولی مرافعه پیشش رفته، طرح دعوا شده، دیگه توقف نمیشه. این فرمایش شهید ثانی است. ظاهر مرافعه هم همینه که شهید ثانی میگن مرافعه یعنی طرح دعوا، یعنی شما بردی مطلب و پیش قاضی، پیش حاکم، وقتی بردی پیش قاضی دیگه میگه اونجا اتوماتیکوار میرد جلو، دیگه نمیشد تو دعوی خودت را چه کنی؟ پس بگیر. این فرمایش چیست؟ فرمایش شهید ثانی است. ظاهر مرافع هم مطابق فرمایش شهید ثانی است. ولی روایتی که برای شما خوندیم ها، که داستان کی توش بود؟ داستان عبای صفوان ابن امیه بود. اونجا می فرماید که بله رسول خدا حکم کردم که دستشو قطع کنید، یعنی حکم صادر شد از رسول خدا. ثم آمد صفوان گفت یا رسول الله من بخشیدمش. پس ببینید بعد اصدار حکمه. خب نه آقا اینجا که فلسفه نیست و قصه بله در تمام دادگاه‌های دنیا کسی که طرح دعوا میکند میتواند از دعوای خودش تا قبل اصدار حکم چه کنه؟ صرف نظر کنه. آقا کسی که صاحب دعواست میتواند از دعوی خودش صرف نظر کنه. این خانمی که بفرمایید که بله هنر پیشه فیلم های پرن بوده است و از جناب برادر ترامپ شکایت کرده است که این بله با من رابطه ای داشته و پولی داده است به من که ساکت بشم و ارتباط رو برای کسی نقل نکنم. چند تا زن اینجوری از ترامپ شکایت کرده. خب آیا می تواند تا قبل اصدار حکم قاضی دعوی خودش را این ضعیف پس بگیره؟ بله. در تمام دنیا همین جور است، یعنی تا حکم صادر نشده صاحب دعوا می تواند دعوی خودش را ابطال کنه، پس بگیره، بگه من ادعایی دیگه ندارم. دقت کردی؟ همه دعاوی تو دنیا اینجوریست، تو دعاوی حقوقی. اینجا هم همینو میگن، میگه تو این روایت وقتی میگه بعد حکم رسول الله یعنی اصدار حکم شده. اگر حاکم قاضی حکم صادر کرد بعد حکم قاضی، حالا دارن سارقو میبرن دستشو قطع کنن، این دلش به حال سارق سوخت، دیگه فایده نداره. دیگه این که من دعوی خودم رو پس گرفتم فایده ای ندارم، یا دیگه مال رو بهش بخشیدم دیگه این بخشش وضعاً فایده ای داره، مال میشد مال دزده، ولی موجب اسقاط حد نمیشد. اما تا قبل از اصدار حکم توسط حاکم، مسروق و من میتواند دعوی خودش رو پس بگیره. بگیر
آفره،
همین هنو حکم نداده تموم شد. نه نه این آقا فختو یدهو دلیل داره، روایت صحیحه، صحیحه حلبی، صحیحه حسین، بله مصداق اتم نداره، بعد از حکم رسول خداست، لذا دیگه موجبه. نه ما شما باید دلیل بیاری،
دلیل اینکه همین محکمه احترام داره، مراجعه به محکمه،
آقا مراجعه به محکمه کردم دیگه نمیتونم بیام بیرون، دیگه نمیتوانم ابطال کنم. این حرف خیلی حرفه. آقا وقتی دعوی رو برمیدارم هنوز روش حکمی صادر نشده، یعنی دیگه قاضی میخواد رو چی حکم صادر کنه؟ من دعوی ندارم. لا اله الا الله، حکم چی ثابت شده؟ باید قاضی حکم رو اصدار کنه. خب فقط او یده هیچ احتیاج نیست، آقا رفت پیش قاضی، هر صاحب حقی پیش قاضی برد میتواند وسط چی؟ رسیدگی قضایی پرونده رو ازش انصراف بده. آقا حکم وقتی حکمه که صادر بشه، عجب نمیفهمد چی ثابت میشه؟ نه چه ثابت هست؟ پرونده رفته شکایت کرده، آوردن پیش قاضی، قاضی الان باید رسیدگی کنه. لا اله، آقا همین یکی هم که باشه کفایت هست، به خاطر این که ببینید ما میخوام ببینیم مرافعه آیا به صرف مرافعه دیگه نمیتوند پس بگیرد یا بعد از اصدار حکم. خب این روایت، یعنی که دو تا روایت بود، صحیحه حماد که همین قضیه تو صحیحه حسین ابن علام هست، میگه رسول خدا دستور به قطع داد، حکم به قطع صادر کرد، فقط او یدهو، بعد آمد گفت یا رسول الله من بخشیدم، فرمودن دیگه فایده نداره.
استاد روایت
نسبت
به این مطلب ساکت، چرا؟ چون اثبات شهیده در که ما ادا کنیم.
آها قدره متیقن این هست یا نیست؟ احسن، پس در مرحله قبل از اصدار حکم حداقل این است که میشه شبهه، والحدود تدرع به شبه ها. خب پس این مطلبم روشن شد. میریم فرع دوم. فرع دوم مختصره، نه چیزی نیست، تملک سارق برای شیء مسروق. این کسی یه چیزی رو دزدید، خب تا قبل از این که حکم حاکم صادر بشه شد مال خودش،
خرید
به ارث بهش منتقل شد، هبه شد، مصالحه شد، به ای نحو کان شد ملک خودش. پس او وقت که دزدید مال خودش نبود، دقت کردی؟ یعنی من مال آقای وسیق رو دزدیدم، حالا منو گرفتن بردن، پرونده تشکیل شد، کار قضاییش دارد طی میشه. تو این فاصله که دارد راه قضا طی میشد، من آقای واعظی را فرستادم، گفتم آقای واعظی تو وکیل منی، برو این جنسا چیکار کن برا من، از آقای وثیق بخر. رفت آقای واعظی جنس خرید و مبایعنامه آقای وثیق رو آورد گذاشت رو پرونده، درست شد؟ که آقای وثیق این جنس را به فلانی، من که سارقم، فروخته است. توجه کردید؟ وقتی این مبایعنامه آمد رو پرونده، دیگه حکم به چی نمیشه؟ به قطعیت نمیشه. چرا؟ چون من ولو دزدی کردم ولی بعد مالکش شدم. وقتی بعدم مالکش شده باشم دیگه قطعیت نمیشه. بله، اگر حاکم حکم به قطعیت کرد، فردای قطعیت این آقای واعظی مبایعنامه را آورد، دیگه فایده نداره. مبایعنامه آوردن
مهم نیست، بلکه قبل از این که
نه آوردنش،
اگر قبل از حکم مالک شده ولی به حاکم نرسیده، بازم همین حرف
بود. خب ملاحظه بفرمایید، اگر ملک سارق این مسروق را قبل از مرافعه مالک، یا به هبه، یا به میراث، یا به بیع، یا غیر این از اسباب ملک، دیگه قطع نمیشد. ولو ملکها بعد المرافعه، خب اما اگر بعد مرافع مالک شد، ثبت ذلک، یعنی ثبت القطع. دقت کردید؟ آقای خویی در مبانی بله تکملت المنهاج میفرمایند من دون خلاف بین الاصحاب، مطلب خلافی نیست. یعنی چی؟ ده گوش کن، سب کن. یعنی چی آقا؟ یعنی اگر ملکیت حاصل بشود قبل از مرافعه، ما مرافعه رو حکم گرفتیم، اگر ملکیت حاصل بشه قبل از مرافعه، از قطع جلوگیری میکنه. اما لو ملکها بعد المرافعه، خب قطع دیگه واقع میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه تا حاکم حکم نکرده، آقای واعظی کاغذ مبایعنامه رو گذاشت رو پرونده، سب کن. آخه مالک شدن که قاضی علم ایقوف که نداره، باید مدرک داشته باشد دیگه، باید به گوش کن، گوش کن، سب کن. یکی اگر قبل از مرافع آقای واعظی کاغذ ملکیت منو گذاشت رو پرونده، دیگه حاکم نمیتواند حکم به قطع کنه، چون من سرقت کردم چیزی را که مالک شده ام فی ما بعد، بنابراین قطع واقع نمیشود. دلیلش چیست؟ دلیلش همون روایت هبه است. روایت هبه که برای شما خوندیم کدوم بود؟ روایت هبه بله صحیحه حلبی یا همون صحیحه حسین ابن ابوالعلا، خب که میگه صفان ابن امیه میگه من بهش هبه کردم. خب هبه اینجا خصوصیتی ندارد، به هر قسم داخل در ملک سارق بشد، به هبه باشد، به ارث باشد، به بی باشد. ببینید هبه خصوصیتی نداره، به هر نه داخل در ملک سارق بشه تا قبل از اصدار حکم موجب سقوط حکم. خیلی خوب، به هر نحوی که داخل بشه. اما اگر داخل در چه بشد، اگر داخل در بله داخل در ملک سارق بشد بعد از حکم، بعد از حکم قاضی دیگه فایده نداره، حکم به قطع اجرا میشه. پس بنابراین اینجا یه شق سومی وجود دارد. خب شق سوم این است که حاکم حکم کرده امروز 11 چی؟ 11 مهر به قطع ید. الان این آقای واعظی یک کاغذ آورده تاریخ ملکیت من بر این مال 10 مهره، ولی از بی ارزگی یا آقای واعظی کاغذ و دهم نگذاشته رو پرونده، کاغذ و دوازدهم گذاشته رو پرونده. متوجه شدی؟ کاغذ دوازدهم رو پرونده اومده بعد اصدار حکم، ولی کاغذ حکایت می کند که من کی مالک شدم؟ قبل از اصدار حکم مالک شده ام.
حد ساقط میشه.
حد ساقط میشد یا نه؟
بله. حکم همیشه
ما قبل آفرین. اینجا هم حد ساقط میشه. اما اگر 11 اصدار حکم تاریخ مالکیت من 12 نه دیگه، این موجب اسقاط حق نمیشه. پس اگر سارق تا قبل از اصدار حکم حاکم شرع به هر کیفی به هبه، به مصالحه، به مبایعه، به ارث، به هر نحوی از آنها، اگر نه نه اجاره ملکیت نیست، اگر مالک مال مسروخ و مین شد حقش ساقط
میشه.
اما اگر بعد از اصدار حکم مالک شد، یعنی اول حاکم گفت دستشو قطع کنید، بعد رفتن براش خریدند و آوردن سند را، بعد اصدار حکم اگر مالک شد نه دیگه حکم اجرا میشد، مانع از اجرای حکم نیست. پس بنابراین ملاک، ببینید در قصه هبه هم ملاک چیست؟ ملاک زمان هبه هست. یعنی اگر مسروق و منهی که مال رو هبه میکند میاد پیش قاضی میگه آقای قاضی دیروز قبل اینکه شما حکم رو صادر کنید من این مال رو بهش بخشیدم، خب پس مال داخله در ملکش شده است، بعد حکم صادر شده حد ساقط میشه. اما اگر آمد گفت جناب قاضی من بعد اصدار حکم شما الان مال رو بهش بخشیدم، نه دیگه ساقط نمیشه. پس ملاک این است که آیا مال کی داخل در حکم، داخل در ملک سارق بشود. اگر قبل اصدار حکم مال داخل در ملکش بشد، سارقی که تا قبل از اصدار حکم قاضی مالک مال مسروق و من شده، خب دیگه مالک کسی رو ندزدیده، مال خودشه، پس بنابراین حد سرقت جاری نمیشه. ولی اگر حکم صادر شد بعد اصدار حکم مال انتقال به سارق پیدا کرد، اون دیگه حد جاری میشد و این مالکیت نمیتواند جلوی اجرای حد را بگیرد.
مالکیت
باشه. آفرین. بله. نه، اگر مال بهش بعد سرقت هم منتقل بشه دیگه حد جاری نمیشه.
مستندش فقط یه روایت صحیحه.
همین باشه. یه روایت هم که باشه بلا خلاف بین الاصحاب، خلافی درش نیست، فقه علم منقوله، همه قبول دارن. خب خلافی نیست و لذا حکم به سقوط حد میکنیم. آقای وسیق بفرمایید. مثلا
مثلا بیان
چرا دیگه گفتیم اونجا هم گفتیم قصه اصدار حکمه، اونجا هم اصدار حکم. خب ما که گفتیم اصدار حکم، هر دو جا میگیم اصدار حکم. شهید ثانی که اونجا میگه مرافعه، اینجا هم میگه مرافعه. بله.
صاحب مال دوست شریکش
بود. اونم گفتیم اگر کسی مالی که نه بله، اگر کسی مالی را که خودش در شریک است به دزدت، فیما سبق این مسئله رو داشتیم، اگر کمتر حصش دزدیده است قطع نداره، مساوی حصش دزدیده قطع نداره، بیشتر حصش دزدیده، اگه اون بیشتر از حد نصاب سرقت بیشتر است قطع میشه، اگه نه از حد نصاب کمتره باز قطع نمیشه. اون میره تو مسئله شرکت. هازا تمام الکلام در مسئله چهارم. انشالله مسئله پنجم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.